ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی مسئولان سه قوه را به مبارزه جدی با فساد فراخواند. سفیر کره جنوبی به وزارت خارجه ایران احضار شد. و 14 سناتور کنگره آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سران سه قوه را به مبارزه جدی با فساد فراخواند. آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با گروهی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش شکایت از فساد و تبعیض را به عنوان حرف مردم ذکر کرد.
مردم حرفشون شکایت از فساده، شکایت از تبعیض، این حرف مردم. مردم خیلی از مشکلات رو تحمل میکنن، البته فساد رو نمیپسندن، تبعیض رو نمیپسندن، شکوه دارن.
رهبر جمهوری اسلامی در این حال به مسئولان هشدار داد مردم را اشتباه نگیرند، زیرا به گفته او مردم کسانی هستند که در راهپیمایی 22 بهمن و 9 دی شرکت میکنند. در جریان تظاهرات سراسری دی ماه که به حدود 100 شهر ایران کشیده شد و بیش از 20 کشته و حدود 5000 بازداشتی در پی داشت، شعارهای اصلی معترضان علیه آقای خامنه‌ای و دیکتاتوری بود. از سوی دیگر تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر مبارزه جدی با فساد در حالی تکرار شده است که منتقدان با اشاره به پرونده‌هایی از قبیل محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران و همچنین پرونده‌های بابک زنجانی و رضا زراب، نهادهای زیر نظر بیت رهبری و فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران می‌گویند فساد اداری و مالی به بالاترین سطوح حکومتی رسیده است. چهارشنبه شب سفیر کره جنوبی در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه دلیل این احضار را تصمیم برگزار کنندگان المپیک زمستانی برای ندادن هدایای شرکت سامسونگ به ورزشکاران ایران و کره شمالی اعلام کرده است. روز گذشته سخنگوی کمیته المپیک زمستانی کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته بود به دلیل تحریم‌های سازمان ملل ورزشکاران ایران و کره شمالی از دریافت تلفن‌های همراه هوشمند سامسونگ در بازی‌های المپیک زمستانی منع شده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلفن‌های اهدا شده که قیمت آنها حدود 900 دلار است، می‌تواند جزء اشیاء لوکسی به حساب آید که تحریم‌های سازمان ملل شامل آنها می‌شود. وزارت خارجه ایران این تصمیم را مغایر با روح حاکم بر بازی‌های المپیک خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر کره جنوبی در تهران به مقامات وزارت خارجه گفته است که دولت و شرکت سامسونگ نقشی در این موضوع نداشتند. کمیته بین‌المللی المپیک و برگزار کنندگان المپیک زمستانی در کره جنوبی هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند. و سرانجام این که 14 سناتور کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. نویسندگان نامه تلاش ایران برای گسترش توانایی موشک‌های بالیستیک و تهدیدی را که متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدان آن است، دلیل این درخواست خود از رئیس جمهوری ایالات متحده ذکر کردند. مارکو روبیو و تاد یانگ از اعضای جمهوری کمیته روابط خارجی مجلس سنا و 12 سناتور جمهوری خواه دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه گفته شده که در آینده برد موشک‌های بالستیک ایران می تواند برای هدف قرار دادن آمریکا و حمل کلاهک‌های هسته‌ای افزایش یابد. 14 سناتور آمریکایی نگرانی خود از همکاری ایران و کره شمالی در زمینه تولید موشک‌های بالستیک را نیز ابراز کردند. ایران بارها تاکید کرده که برنامه موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد و جمهوری اسلامی با هیچ کشوری درباره برنامه موشکیش مذاکره نخواهد کرد. ساعت 5:05 است در ایران. شنونده مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری و تحلیلی بریم. در خبرها هم شنیدید از زبان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران که در سخنرانی خودش از مسئولان سه قوه خواسته که به طور جدی با فساد مقابله کنند، زیرا که به گفته او حرف مردم شکایت از فساد و تبعیضه. همکارم در همین رابطه گفتگوی انجام داده با همکارم حسن جعفری تصمیم کنم گفتگوی انجام داده با آقای مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، و ابتدا ارزیابی او را از این سخنان آقای خامنه ای پرسیده.
سه ده هست که آقای خامنه ای این بازی رندانه و نخنما رو داره انجام میده، صورت مسئله رو تحریف میکنه، عوض میکنه و خودش رو جای مدعی مینشاند. بله، آقای خامنه ای حق داره، مردم از ظلم، فساد و تبعیض در عذاب و عصبانی هند. اما تخم مرغ دزد ها که عامل این فساد تبعیض نیستن. این فساد ساختاری، این تبعیض عظیم اساسا زیر سر خود دستگاه رهبری است. این روحانیون ارشد، جنرال های منصوب آقای خامنه ای هستند، این آقای سعید طوسی است، محمد باقر قالیباف، برادران لاریجانی هستند که در روز روشن فساد می کنند اما قصر در می رند. بنابراین فکر میکنم که تا آقای خامنه ای این رویکرد خودی و غیر خودی رو عوض نکنه، اساسا این فساد و تبعیض ساختاری بهبود نخواهد یافت که اوضاع روز به روز هم بدتر خواهد شد.
آقای خامنه ای در یه بخشی از گفته هاشون به مسئولین هشدار دادن که به گفته ایشون اشتباه نکنند و مردم رو اشتباه نگیرند. ایشون البته اشاره کرده به راهپیمایی های حکومتی مثل 9 دی و 22 بهمن. گمان میکنید این اختلافی که ایشون بین دو دسته از مردم میذاره تا چه حد واقعی هست؟
جمهوری اسلامی اساسا مثل تمام حکومت های تمامیت خواه از آلمان زمان رایش بگیرید تا حکومت های فعلی در خاورمیانه، سعی میکنه هواداران خودش رو جای اکثریت، جای مردم جا بزنه و سایر مردم حتی اگر اکثریت مطلق باشند رو هم حذف کنه و نادیده بگیره. این وسط این مالی خولی های دشمن سه ده هست به جام نظام افتاده. مسئله نیست که آمریکا، اسرائیل، عربستان با ایران دشمن هستن یا نیستن. مسئله این هست که این فساد عظیم، این سختگیری های اجتماعی، بگیر و ببند، سانسور، ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک، مشکلات محیط زیست، ورشکستگی بانک ها، اقتصاد ویران، بیکاری، اعتیاد، خودکشی، اساسا هیچ نقشی از عامل خارجی رو در خودش نداره. فکر میکنم که آقای خامنه ای مثل تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه در دنیا سعی می‌کنه هواداران خودش رو جزئی از اکثریت مردم جا بزنه و اکثریت مطلق مردم رو حذف بکنه، نادیده بگیره. این وسط اون چیزی که فراموش میشه منافع ملی است و حرفای همین امروز آقای خامنه‌ای هم نشون میده که از شرکت بلک واتر آمریکا تا یمن رو حاضر هست وسط بکشه، اما حاضر نیست یک دقیقه تأمل بکنه و پیام اعتراضات ده روزه ایران رو بشنوه.
گفتگوی حسن جعفری رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر، در مورد سخنان تازه آیت الله خامنه ای در رابطه با مبارزه با فساد. اما به گزارش از ایران بپردازیم. حمیدرضا امینی، فعال فضای مجازی و ادمین برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان، از 11 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد و بنا به گفته‌های همسرش همچنان در انفرادیه و تحت بازجویی و حق ملاقات هم با وکیل نداره. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگویی انجام داده با سودابه زنگنه، همسر حمیدرضا امینی، و ابتدا از او درباره جزئیات و نحوه بازداشت همسرش پرسیده.
حمیدرضا امینی تاریخ 11 آذر 96 همین امسال توسط مامورای اطلاعات سپاه دستگیر شده. مامورا ریختن خونه، اومدن یه ورقه نشونه حمید دادن، گفتن که حکم دستگیری شما رو داریم. بعد حمید و وسایل شخصیش و لپتاپ و موبایلش رو همه رو جمع کردن بردن، گفتن که ما از طرف اطلاعات سپاه اومدیم، الان حمیدم میخوایم ببریم یه چند تا سوال جواب ازش بکنیم از طرف دادگاه فرهنگ و رسانه. یک هفته تقریبا مامورا تماس گرفتن، گفتن حمید بند 2 الف اطلاعات اوین سپاه تحت بازجوییه.
مامورا در زمان بازداشت علت بازداشت همسرتون رو گفتن؟
به خاطر فعالیتایی که تو فضای مجازی داره دیگه چیزی به ما نگفتن.
فعالیت‌های همسر شما حمیدرضا امینی در فضای مجازی به چه صورت بوده؟ میتونید جزئیات بیشتری به ما بگید؟
حقیقتش همسر من ادمین کانال‌های اصلاح طلب بود تو فضای مجازی، با اکانت آریو برزن فعالیت می‌کردش. حمید هیچ فعالیتی علیه مثلا نظام نداشته. حالا یه انتقاد شدیدی نسبت به اختلاس، دزدی یا فقر اینا بوده. حمید عنوان کرده و یا مثلا الان میگن توهین به مسئولان رده بالای نظام از جمله آقای خامنه ای و علم الهدا و جنتی و اینا بوده. به خاطر این چیزا و نشر اکاذیب تحت بازجویی فعلا انفرادی هستش، تو بند 2 الف اطلاعات استفا هستش.
همسرتون در این مدت با شما تماس تلفنی یا ملاقات داشته؟
تو این مدت حمید یکی دو بار تلفنی با ما صحبت کرده. ما همون هفته بعدش که حمید رو دستگیر کردن تقریبا مصادف شده بود با عید مبعث که مامورا به ما زنگ زدن گفتن به خاطر بچه‌هاش اجازه میدیم 45 دقیقه با حضور بازپرس شما حمید رو ببینید. دیگه بعد از اون من چند بار خودم رفتم برای دادگاه، نامه گرفتم از آقای حاجی مرادی بخوام حمید رو ببینم، دو سه بار نامه گرفتم، نامه رو بردم اوین. متاسفانه مامورای پرونده مخالفت کردن با ملاقات ما، گفتم حمید تحت بازجویی، ملاقات ممنوعه. بعد یه سری حمید به ما زنگ زد گفت که در ماه یه روز انتخاب کنید، من این یه روز مثلا جمعه باشه که همه خانواده دور هم جمع باشین، من 4 دقیقه میتونم با شما صحبت کنم، احوالتون رو بپرسم یا از احوال من جویا بشید. خلاصه ما هی وایسادیم ببینیم این 4 دقیقه چی شد. الان یک ماه و نیم گذشت. باز رفتیم در اوین، گفتن که چون اون موقعی که تو دیما یه مقدار شلوغ شده بود، دراویش گنابادی ریخته بودن اونجا، منم بچه‌هامو بردم و رفتم شاید بتونیم پدرشون رو ببینیم. اونجا از بچه‌هام عکس گرفتم از در اوین. بعد مامورا گفتن به خاطر این عکسی که گرفتی هم تو اجازه ملاقات با حمیدو نداری و هم این تلفن حمید قطع میشه. قرار بود ماهی یه روز انتخاب کنیم که زنگ بزنه، اون یه روزم به هیچ عنوان حق نداره زنگ بزنه.
خانم زنگن، همسرتون حمیدرضا امینی از زمانی که بازداشت شده تا الان که بیش از 2 ماه میگذره دسترسی به وکیل مدافع داشته؟
ما چند نفر از دوستان رو دیدیم، 2-3 تا وکیل خوب به ما معرفی کردن. یکی از این وکیل ها ما تماس گرفتیم، آقای آقاسی، وکیل خیلی سرشناس و خوبی هستش. ما باشون صحبت کردیم، گفتیم که حقیقت اینجور مشکلی هستش، ما الان هر وقت از حمید بیخبریم، الان سلامت و جسمی روش اصلا هیچ اطلاعی نداریم. بچه های من واقعا بعضشون از لحاظ روحی خیلی خرابه. بچه های من کوچیک هستن، یکیشون 12 سالشه، یکی 8 سالشه، اصلا تحمل دوری پدرشون رو ندارن. ما با این وکیل صحبت کردیم، زحمت کشیدم وکالت حمید رو به عهده بگیرن. ایشون هم چند بار به دادگاه مراجعه کرده بود، نامه گرفته برده در اوین، اجازه ملاقات وکیل با حمید هم ندادن، میگن فعلا پرونده بازه، به هیچ عنوان اجازه نمیدیم. میخواستم بگم که مثلا حالا اگه شوهر من گناهی کرده، بچهای من و من چه گناهی کردیم؟ بالاخره ما باید همسرم رو ببینم، بچه‌هام باید پدرشون رو ببینن، گناه ما چیه؟ ما باید به کجا بریم شکایت کنیم؟ کسی هم که حرف ما رو نمیشنوه. چند وقت پیشم که مامورا زنگ زدن خود منو تهدید کردن، گفتن اگه بخوای اطلاع رسانی کنی یا فضای مجازی کاری بکنی، تو هم به جرم همدستی با حمید دستگیر میکنیم.
گفتگو با سودابه زنگنه رو شنیدید، همسر حمیدرضا امینی، از فعالین فضای مجازی که در زندان به سر میبره. بریم نظرات شما رو بشنویم.
مسئولین حساس در دست نظام به ملت ایران به عنوان اسیر جنگی، نه یک هموطن ایرانی که در گروگان آنها می باشیم، نگاه می کنند و به این مملکت نیز به عنوان یک غنیمت جنگی نگاه می کنند، نه وطن خویش، و همواره بیم و حراس از آن دارند که هر آن ممکن است ملت هوشیار و از خواب زمستانی بیدار شوند و این غنیمت جنگی از چنگشان خارج شود، که مأموریت اصلی آنها این است که هرچه زودتر این غنیمت جنگی فراج برده را تبدیل به دلار و یورو بکنند و به خارج از کشور انتقال دهند.
من که کارشناس نیستم، شما که کارشناسید لطفاً فقط به من بگویید ایران وقت موشک نداشته باشه از خودش دفاع کنه، با چی از خودش دفاع کنه؟ آیا باید 8 سال بجنگیم تا مثل صدام حسین خودمون از نجات بدیم؟
من فردی هستم، 61 سال سن نمه، زمان انقلاب 22 سالم بود، در تظاهرات شرکت داشتم، حالا پشیمون شدم، میبینم اشتباه کردم. من از ملت عزیز، از رضا شاه، از علی ولی عهد محبوب تقاضای عفو میکنم. شبا خوابم نمیبره، میبینم اشتباه بزرگی کردم. گفتن نفت مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، آب مجانی، 75 تومن پول نفت، ما رو کشوندن به خیابان ها. حالا 37 سال از این برنامه گذشته، میبینم هیچ خبری نیست.
من یکی از کسبه‌های ساختمان پلاسکو هستم. یک ساله که از فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو میگذره و هنوز مسئولین جمهوری اسلامی هیچ کاری نکردن. فقط این وسط 4000 نفر بیکار شدن. اگه از این همه اختلاسایی که میشه یه دونه فقط اختلاف کم بشه مشکل مردم هم حل میشه.
تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.